ساعت 5 بعد از ظهر وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. ایران میگوید استفاده از ارز منتقل شده به قطر وارد مرحله عملیاتی شد. بهای نفت خام به بالاترین سطح در یک سال اخیر رسید. و بودجه نظامی روسیه در سال آینده در حدود 70% افزایش می‌یابد. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. به گزارش رسانه‌های ایران به دنبال جلسه تخصصی نمایندگان بانک‌های ایران و قطر، استفاده تهران از ارز آزاد شده وارد مرحله عملیاتی شد. روز گذشته محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران در سفر به دوحه با رئیس بانک مرکزی قطر درباره انتقال ارز آزاد شده به بانک‌های ایرانی و روابط دو جانبه گفتگو کرد. دو هفته پیش و بر اساس توافق به دست آمده بین تهران و واشنگتن، ایران 5 زندانی ایرانی آمریکایی را آزاد کرد و آمریکا اجازه داد 6 میلیارد دلار پول مسدود شده تهران در کره جنوبی به قطر منتقل شود. این پول از طریق سوئیس به دو بانک قطری و سپس به شعبات 6 بانک ایرانی در دوحه واریز شد. بر اساس توافق به دست آمده، ایران تنها میتواند تحت نظارت قطر از پول آزاد شده برای خرید الغام غیر تحریمی از جمله مواد غذایی و دارو استفاده کند. روز پنجشنبه بهای نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 96 دلار در هر بشکه رسید. خبرگزاری بلومبرگ دلایل این افزایش قیمت را کاهش حجم ذخایر استراتژیک نفت در آمریکا و عدم تمایل کشورهای تولید کننده به بالا بردن حجم صادرات ذکر کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین نیز روز پنجشنبه گفت روسیه به توافق‌هایی که با کشورهای عضو اوپک پلاس به دست آمده پایبند بوده و مذاکراتی درباره افزایش حجم تولید با این کشورها انجام نشده است. افزایش قیمت نفت سبب شد ارزش بازار بورس در نیویورک و دیگر مراکز مالی جهان کاهش یابد. بر اساس سندی که از طرف وزارت دارایی روسیه منتشر شده، بودجه نظامی این کشور در سال آینده میلادی 68% افزایش می‌یابد. بودجه نظامی روسیه در سال آینده به بیش از 110 میلیارد دلار خواهد رسید که حدود 6% تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته، مسکو تمامی امکانات نظامی و مالی خود را برای پیروزی در این جنگ به کار گرفته. بین سال‌های 2019 تا 2021 پیش از جنگ اوکراین، هزینه نظامی روسیه حدود 45 میلیارد دلار در سال بود. در خبر دیگر، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بار دیگر باکو را به پاکسازی قومی در منطقه قره‌باغ کوهستانی متهم کرد. روز پنجشنبه آقای پاشینیان در جلسه هیئت دولت گفت در صورت ادامه روند کنونی دیگر هیچ یک از ارامنه در قره‌باغ باقی نخواهند ماند. او صدور بیانیه از طرف جامعه جهانی را ناکافی دانست و خواستار اقدام عملی جامعه جهانی شد. به گفته سخنگوی آقای پاشینیان، تا ظهر پنجشنبه بیش از 66 هزار تن از ارامنه ساکن قره‌باغ این منطقه را ترک کرده و وارد ارمنستان شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا هم همزمان با ارسال کمک‌های بشردوستانه به ارمنستان، خواهان استقرار ناظران بین‌المللی در این منطقه شدند. و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از محکومیت 4 تن از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر به حبس و مصادره اموال خبر داده. بر اساس اطلاعیه این نهاد صنفی، محمود ملاکی، محسن عمرانی، عبدالرضا امانیفر و اسخر حاجب به حبس و مصادره اموال توقیفی محکوم شدند. این 4 تن در اردیبهشت سال گذشته بازداشت شده بودند. اما امروز پنجشنبه 28 سپتامبر 6 مهر ماه نشستی در برلین پایتخت آلمان با عنوان همگرایی برای زندگی برگزار شد. در این نشست فعالان سیاسی اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی حضور داشتند و در مورد امکانات و مشکلات همگرایی میان نیروهای دموکراتیک، اجتماعی و مترقی علیه جمهوری اسلامی و نقش نیروهای بین المللی در جهان و چگونگی همبستگی و همگرایی آنها با جنبش زن زندگی آزادی بحث و تبادل نظر شد. همراه هستیم با همکار رادیو فردا پویان مکاری از برلین تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. آقای مکاری درود بر شما، برامون بگید که هدف از برگزاری این نشست چه بود؟
سلام بر شما. همینطور که من صحبت کردم با برگزار کنندگان همایش همگرایی برای زندگی، نظر متفقی همشون این بود که باید بر نسل‌های جدیدتر و بر نیروهای جوانتر تمرکز کرد. البته در پنل‌هایی هم که برگزار شد حتی برخی از سخنرانها مثل آقای کاوه کرمانشاهی اشاره کردن که مثلا خودشون نزدیک به 40 سال هستن و الان دیگه خودشون به عنوان افراد جوان شناخته دیگه نمیشن و باید بیشتر تمرکز بر افرادی مثلا در حدود سن 20 سال بشه. اما با همین تمرکز بر نسل جوان، تمرکزشون بیشتر بر روی نیروهای مترقی و دموکراتیک‌ها هست. توافقشون بر این هستش که حقوق اولیه منشور حقوق بشر و مسائل مربوط به حقوق شهروندی رعایت بشه و مواردی از این دست با تمرکز بر درخواست‌هایی که هم اعتراضات ایران داشته در اعتراضاتی که در 5 سال گذشته بوده، به خصوص در اعتراضات سال گذشته ایران و ارتباط با گروه‌های مدنی و سیاسی خارج از ایران و گروه‌های غیر ایرانی تا بتونن از تجربیات اونها و کمک‌های اونها استفاده کنن.
و آقای مکاری، گویا این نشست آغازگر سلسله نشست‌هایی هست که در آینده قرار برگزار بشه. آیا مشخص شده که برنامه آینده چه خواهد بود تا بعد برسیم به نشستی که برگزار شد؟
در مورد برنامه‌های آینده آقای آرش سرکوهی که باشون صحبت کردم، ایشون تاکید داشتند که برنامه‌های بیشتری قرار برگزار بشه، نشست‌های بیشتری قرار برگزار بشه با گروه‌های مختلف، هم گروه‌هایی که از اپوزیسیون ایران هستند و هم گروه‌های غیر ایرانی، ولی اینکه دقیقاً چه نشست‌هایی قرار برگزار بشه رو هنوز اعلام نکردن.
در نشست امروز چه افرادی حاضر بودند، حضور داشتند، صحبت کردند، حالا چه ایرانی و چه غیر ایرانی؟
خب در نشست امروز شخصیت‌های شناخته شده زیادی بودند، غیر از خانم پرستو فروهرج، غیر از آقای کاوه کرمانشاهی که خب جزء پنل صحبت کنندگان در پنل بودند، آقای حامد اسماعیلیون هم حضور داشتن، آقای محمد رضا نیکفر و آقای فرج سرکوهی هم حضور داشتن و صحبت‌هایی هم با این افراد داشتن. مثلا آقای حامد اسماعیلیون توضیح دادن در مورد سفرشون به آلمان که با نمایندگان پارلمان آلمان در حزب سبز ها و حزب سوسیال دموکرات آلمان صحبت کردن و سعی کردن که موارد و نکاتی رو در مورد خواسته معترضان مطرح بکنن، در مورد مسئله پناهندگان، در مورد مسئله تروریستی اعلام کردن سپاه و مسائلی از این دست رو مطرح بکنن باش.
و دیگر حاضران، دیگر صحبت‌هایی که مطرح شد، فرصت داریم اگر بخواید اشاره‌ای بکنید.
بله حتما. ببینید، این برنامه در دو پنل برگزار شد. یک پنل فارسی بود که ابتدا برگزار شد و بعد از اون پنلی که به زبان آلمانی برگزار شد، خانم کورنل یا از در این پنل حضور داشتن، رئیس گروه رابطه با ایران در پارلمان اروپا و آقای نیلس اشمیت، سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان. بیشتر این پنل به سوالات حاضرین گذشت. حاضرین سوالات متفاوت رو مطرح کردند، از مشکلات حتی مردم ایران در برابر سفارت آلمان، که مشکلاتی که دارن در مسئله روادیدشون و عدم رسیدگی به مسائلشون، از مسئله حتی ارسال پول به ایران برای کمک به مثلا افرادی که آسیب چشمی دیدن در اعتراضات و مشکلات دیگه از قبیل تعامل، نوع تعامل اتحادیه اروپا و آلمان با جمهوری اسلامی. در مورد این مسائل سوالاتی مطرح شد، مسائل بسیار انتقادی بود نسبت به عمل کرده دولت آلمان و اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی و خب پاسخهایی هم خانم ارنس و آقای اشمیت این زمینه دارن.
بسیار سپاسگزارم از شما پویان مکاری، همکار رادیو فردا در آلمان. اما با گذشت بیش از 19 ماه از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، نیروهای دو کشور همچنان با یکدیگر درگیرند. همزمان اوکراین در نهادهای حقوقی هم علیه روسیه می‌جنگد و از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته به رغم مخالفت‌های مسکو، پرونده مرتبط با اتهام روسیه به نسل‌کشی در اوکراین را هم بررسی کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیوان دادگستری لاهه چهارشنبه با شنیدن استدلال‌های اوکراین به نشست بررسی شکایات این کشور علیه روسیه پایان داد. کیف مسکو را متهم می‌کند که با تحریف و نقض کنوانسیون نسل‌کشی سال 1948 تهاجم گسترده علیه اوکراین آغاز کرد و با ندیده گرفتن حکم دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر ضرورت پایان فوری هر گونه عملیات نظامی به این جنگ ادامه می‌دهد. روسیه هفته گذشته کوشیده تا ثابت کند شکایت اوکراین در چارچوب کنوانسیون نسل‌کشی قرار نمی‌گیرد و دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد. 32 کشور از موضع اوکراین حمایت کردند. از سوی دیگر تیم وکلای روسیه عبارتند از نمایندگان چین، کولومبیا و هادی آذری از ایران. او 5 سال پیش در همین نهاد عضو تیم حقوقی ایران برای شکایت درباره توقیف دارایی‌های این کشور در آمریکا بود. کیریل کارتیف، کارشناس حقوق بین الملل، درباره شکایت اوکراین از روسیه بیشتر توضیح می‌دهد.
اوکراین با یادآوری اظهارات ولادیمیر پوتین که صراحتاً آغاز عملیات نظامی در اوکراین را با ادعای نسل‌کشی روس زبانان در این کشور مرتبط دانست، روسیه را متهم می‌کند که کنوانسیون نسل‌کشی را وارونه جلوه می‌دهد تا از آن به عنوان بهانه برای جنگ استفاده کند. روسیه در ابتدا بررسی این پرونده را تحریم کرده بود، اما هفته گذشته راهبرد خود را تغییر داد و مدعی است اتهام نسل‌کشی تنها از طریق دادگاه ثابت می‌شود و آنها در این رابطه به دادگاه شکایت نکرده بودند و برای توجیه عملیات نظامی خود در اوکراین به منشور سازمان ملل استناد می‌کنند. اکنون دادگاه دو راه پیش پا دارد: یا استدلال‌های روسیه را بپذیرد و این پرونده را مختوم اعلام کند، یا به بررسی این پرونده ادامه دهد که احتمالاً سرانجام به محکومیت روسیه ختم خواهد شد. البته از آنجا که ترغیب طرفین به اجرای احکام این نهاد بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است و روسیه به کمک چین عملاً این نهاد را فلج کرده، بعید است برای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری احترام قائل شود. روسیه به جای اجرای حکم دادگاه کیفری لاهه که ولادیمیر پوتین را به ارتکاب به جنایت جنگی متهم می کند، حکم بازداشت قضات این دادگاه بین المللی را صادر کرده.
روسیه که با اتهام ارتکاب به جنایت جنگی به ویژه در مناطق اشغال شده اوکراین روبروست، این روزها یک سالگی الحاق این مناطق به خاک خود را جشن می گیرد. جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنسرت در میدان سرخ مسکو حضور خواهد داشت. ولادیمیر فسینکا، تحلیلگر سیاسی، معتقد است تصمیم کرملین برای الحاق مناطق اشغال شده اوکراین راه صلح را به بن‌بست کشانده.
پیش از الحاق مناطق اشغال شده دست کم احتمال مصالحه، مثلا در رابطه با عقب نشینی نیروهای روس و آغاز مذاکره درباره وضعیت حقوقی کریمه و دونباس همراه با مذاکرات بین المللی درباره تضمین‌های امنیتی روسیه و اوکراین وجود داشت. اما تصمیم ولادیمیر پوتین برای الحاق 4 استان اوکراین امکان ادامه مذاکرات را منتفی کرد و تنها راه نظامی را پیش روی طرفین قرار داده. اما پس از یک سال نیروهای روس نتوانستند مناطقی که گویا به خاک روسیه الحاق شده را تحت کنترل خود درآورند. نیروهای اوکراینی هم در بازپسگیری این مناطق توفیق چندانی نداشتند. همزمان با این بن‌بست نظامی مسیر دیپلماسی هم مسدود شده.
به برآورد انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را رصد میکند، طی یک سال نبردهای خونین ارتش روسیه 530 کیلومتر مربع در شرق اوکراین را اشغال کرده و ارتش اوکراین 230 کیلومتر مربع در جنوب این کشور را بازپس گرفته. همزمان با درگیری‌های شدید، حملات متقابل پهپادین شدت یافته. شب گذشته روسیه 44 فروند پهپادهای ساخت ایران علیه اهدافی در اوکراین را پرتاب کرد. در حالی که ایران همواره مداخله در جنگ روسیه علیه اوکراین را تکذیب کرده، به برآورد انستیتوی مطالعات جنگ، پس از لغو مهلت محدودیت‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه موشکی ایران، مسکو احتمالاً منتظر دریافت موشک‌های بالستیک از تهران است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در آستانه جمعه خونین زاهدان، ویدیوهای منتشر شده از اعزام نیروهای امنیتی و نظامی به این شهر در شبکه‌های اجتماعی. شبکه خبری حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، همزمان با فراخوان‌های منتشر شده برای اعتراض و اعتصاب در روزهای جمعه و شنبه 7 و 8 مهر ماه در سالگرد جمعه خونین این شهر، نیروهای نظامی گزارش شده که نیروهای نظامی و امنیتی به صورت گسترده در سطح شهر زاهدان در حال گشت زنی هستند. همچنین ویدیوهایی هم منتشر شده مبنی بر اینکه کاروان نیروهای نظامی از کرمان به سمت زاهدان در حال حرکت هستند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.